أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی در راه باره سامانه کن نمیمه صحبت میکردیم، نمامی که یکی از گناهان کبیر است، و گفتیم که مرحوم شهید معنا میکند، میفرماد مثل اینکه یک کسی میاد پیش شما نقل میکنه که فلانی در باره شما چنین و چنان گفته است به قصد افساد. حالا یه نفری یا توی مجلسی یا در جای خصوصی راجع به شما صحبتی کرده، شاید مثلا قصدشم عرض کنم که سوء نبوده، ولی حالا یه حرفیش فلانه اینجوره اینجوره راجع به اون گروه مقابلش که گفتی مثلا اصلاح طلب راجب اصولگرا، اصولگرا راجب اصلاح، میاد حرف اونا رو برای اینا نقل میکنه به قصد اینکه دو به همزنی بکند. اینو میگیم نمامی، سخنچینی. و گناهش گناه بسیار بزرگه، تا جایی که رسول گرامی اسلام فرمود لا یدخل الجنه ان نمام، داخل بهش نمیشه. و روایات دیگری هم در این باره خوندیم، از جمله روایتی ابن فضال نقل میکند عن صادق علیه السلام، امام صادق نقل میکنند عن ابی، پدر بزرگوارشون امام باقر، امام باقر نقل میکنن ان آبائه علیهم السلام ان النبی. سند به این وسیله میرسد به رسول گرامی اسلام که قال شر الناس المثلث، شریرترین مردم مثلثه. قیل یا رسول الله و مل مثلث، مثلث یکیه که شر و ناس هست. فرمود اون کسی که با یک کار سه نفر رو هلاک میکنه، با یک اقدام موجب هلاکت سه دسته میشه، سه نفر. الذی یسعى باخیه الی السلطان، یه وقت دست میره سعایت پیش سلطانی میکند، آقا این آقا در کجا؟ علیه سلطنت شما، علیه قدرت شما، علیه زمامداری شما چنین چنان گفته است. یسعى الی سلطان به اخی. یا مثلا حالا بفرمود که میره به دادگاه فرض بفرمود ویژه روحانیت علیه روحانی که این آقا توهین به رهبری کرده است. خب توهین به رهبری میگیرن زندانش میکنن، شلاق ممکنه بزنن. توهین به علیه جمهور اسلامی صحبت کرده، فرض بفرمود اینجور، شاید نم گفته این حرفا، اما همین نقلش که میره منتقل میکند الی سلطان یا به یک محکمه ای یا به طرفی که علیهش صحبت شده، امام فرماد وقتی که رفت پیش سلطان سعایت کرد فیهلک نفسه، خودشو هلاک کرده، برای اینکه سخنچینی کرده، گناه کبیره مرتکب شده، اهل آتش است، خودشو جهنمی کرد. این یک. و یهلک اخاه، اون برادر دینی هم که رفت پیش سلطان علیهش مطرحی گفت یا رفت تو دادگاه علیهش مطرحی گفت، خب اونم یا میکشن، اعدام میکنن، زندان میکنن، شلاق میزنن، اونم هلاک کرده. این دوتا. و سوم یهلک سلطان، سلطان را هم که یک مطلبی پیشش گفت او را عصبانی کرد، اونم دستور جلب اینو داد، دستور عرض کنم قتل او را داد، دستور کشتن یا زندان کردن او را داد، اونم هلاک. هم خودشو، هم اونی که علیهش سخنچینی کرد، هم اون حاکم و سلطان رو. اینم جد میفرماد مثلث، به وسیله یک کار سه نفر رو جهنمی کرد، هلاک کرد. فرمود شر الناس، شریرترین مردم یه همچه کسیست. عرض کنم که حالا خیلی سادش همین است که نسبت به برادر دینیش یه حرف میزند، اون طرف میره به اون علیه اون آقایی که صحبت شده به او میرساند. حد اقلش نیست که بین دو نفر برادر دینی رو اختلاف میاندازد، کدورت بینشون ایجاد میشه. این حد اقلش. اگر بریم بالاتر که دو گروه رو نسبت به هم بدبین کرد، ایجاد اختلاف بینشون کرد، یا یک کسی رو به هلاکت رسون، رفت یه محکمه دادگاهی او رو محکوم به زندان، محکوم به اعدام کردن. و این موارد بوده. عرض کنم وقتی ما در دیوان عالی کشور بودیم، یه دوره که من تو دستگاه های قضایی بودیم، یه 5 سال رئیس دیوان عالی کشور بودیم، مواردی پیش میمد، یکیش الان مناسبه با اینجاست. پرونده ای را آورده بودن که یه شخصی را محکوم به اعدام کردن برای توهین به حضرت زهرا سلام الله علیه، سب به حضرت زهرا گفت. اینم یه نامه به ما نوشته بود که در اثر اون خیلی تظلم، پرونده رو خواستم، بعد خود اون طرف رو خواستم ببینیم خودش چی میگه. وقتی اومد یه بنده خدا لهجه یه ترکی غلیظی هم داشت، از اون ترک های خیلی غلیظ، و از قیافش هم پیدا بود از اون ترک های مذهبی، که خودش هم نقل کرد تو منزلمون در سال چند مرتبه مجلس عزا داریم، عزاداری اطعام میکنیم، چه میکنیم. خب این پرونده چیه؟ اتهام سب به حضرت زهرا. از گریه کرد، من فدای حضرت زهرا پیدا بود از وضعش. که حالا مثلا یه جایی نمیدونم یه نازراحتی، عصبانیتی، چیزی بود، حالا یه چیزی گفته، از دهنش پریده یه چیزی گفته، اما واقعا معتقد بود، علاقمند به تشیع، به اهل بیت. بعض این ترک هستن خیلی علاقمندند و در عزاداری هاشون هم مخصوص عزاداری ها، این از اونا بود. متهمش کرده بودن سب به فاطمه زهرا و محکوم به اعدام. وقتی ما برامون روشن شد که حالا اگر یه وقتی هم چیزی گفته در حالت عصبانیت، از توجه نداشته چی میگه، یه همچی کسی که اینقدر به اهل بیت معتقده، جلسات عزاداری تو خونش پیدا برپا میکنه، اطعام میکنه در منزلش، بالاخره نقض کردیم حکم اعدام رو و آزاد شد، رهاد شد. از این جور موارد هست که یک کسی رو با یک اتهامی که این سب به فاطمه زهرا کرده، در حالتی که ممکنه رو عصبانیت یه حرفی هم زده باشه، اما نه قصد داشته نه واقعا معتقده به اون حرف هست، علایه حاله فرما سه دسته رو هلاک میکنه، هم خودشو، هم اون کسی رو که علیهش صحبت کرده، هم سلطان. خیلی گناه بزرگیست واقعا. متاسفانه امروزم که رائجه در عرض کنم کلمات، از دیروز تا حالا میگن اینقدر این رسانه ها و این سایت ها پر شده از این که مقام معظم رهبری تو نمازی که خوندن عرض کنم که این مطلب که انا لا نعلم منه الا خیرا، این نگفتن. یکی میگه خب ایشون صادق است، اگر میخواست بگه انا لا نعلم منه الا خیرا دروغ میشد، و ایشون نخواسته دروغ بگه. نمیدونم اون یه چیز چقدر میگن پر کردند این رسانه ها رو از باب این چیزام که موبایلام که مرتب این برای اون پیام میده اون برای اون پیام میده که در نماز امام مقام زارم اینجور گفتن یا اینجور نه. یکی نوشته است که آوردن خوندم من برای من دیشب خوندم اون رو نفرمودن و تأکید کردن رو عفو و آمرزش. معلوم شد خبر دارن که این چقدر گناهکاره. خب این این که ایشون هم تو نماز فرمودن
این هم تو این زمینه یه خاشه بر قربه گذاشته.
خب
این مستحب به این فعل و مفهوم و معنیش اینه که من او را بخشیده و حالا که نگفتن پس معلوم میشه که ایشون نبخشیده
ایشون. عجب. بله عرض کنم که این که خب مثلا ایشون خیلی تکیه کردن رو افون افت چی مثل افون گفتن یا بله چه افون افون. خب اینا خب این من به اون که داشت میگو گفتم ببین اون وقت مقایسه میکردن که مثلا برای مرحوم آقای طبسی اینجور نگفتن برای مرحوم آقای مهدوی کنی نگفتن برای این گفتن پس معلوم شد اینا گناهکار میدونن. گفتم ببین این نشونه کثرت محبته. بالاخره هر انسانی در خانه خدا گناهکاره. چون دوستش میداره و کسی که با یه گناه از دنیا بره جهنمیست عقوبت میشه. چون از اون اصراری که دارن با التماس از در خانه خدا عفوشو میخوان گذشت رو ازش میخوان این دلسوزی رو میرسوند نه این که بفهمن که این چون گناهکار است. علی حال اینا همین شر عرض کنم که نمامیست. مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه در عبارتشون که نقل کردیم ازشون عبارتش رو مرحوم مجلسی ازش نقل میکنه در رساله‌ای که در غیبتشون نوشته مرحوم شهید اینجور دارد که بله بله اینجا می فرمود برای این که فرقی نمی کند کسی که گناه نمیمه رو مرتکب می شد سوا اون کان بالقول که نقل قول می کند آقا فلانی در فلان جا نسبت به فلانی چنین گفته است. یه وقت اینجوره نقل قوله می فرمود سوا اون این که بالقول باشد یا اینکه بل اشاره بل کتابه بنویسه. اگر یک کسی بنویسد که فلانی علیه فلانی چنین گفته است بده به محکمه تو روزنامه بده تو سایتش بگذارد این فهمون نمامیست. سوا اون مرحوم شهید نقل میکند چه اینکه بل قول باشد یا اینکه بل کتابه باشد یا بالاشاره حتی بالاشاره یک کسی رو نسبت به او حرف میزنن او میگه بله فلانی هم همینجور اشاره میکند اونم مثلا یه همچه مطلبی گفته یا همچه مطلبی رو ازش نقل میکنن اونم بالاشاره. فرق نمیکند بالکتابه بالقول بالکتابه یا بالاشاره یا بالرمز. حتی اگر رمزی نشون بدد به اینکه فلانی همچه کاری کرده یا همچه چیزی گفته است مثلا اینا همشون فرمود موجبه فرق نمی کند سوا اون کانه بالقول. تعمیمش خیلی دیگه عرض کنم که نگران کننده است. بالکتابه باشد بالاشاره باشد بالرمز باشد همش نمامی است و اون گناه نمامی براش محرز است ثابت است. بعدم مرحوم شهید فرمود که اگر این نقل قول که از کسی میکند موجب نقصی برای او باشد موجب عیبی برای اون محکیوان میگه فلانی با اینکه خودش بی سواده نسبت به شما چنین گفته است نسبت بی سوادی بهش میدن با اینکه خودش آدم لاابالی است نسبت به شما اینجور گفته این فرمود علاوه بر نمامی غیبت هم هست، داره غیبت اون طرف هم میکنه، یه نقصی عیبی براش ثابت میکنه. این دو گن جمع کرده برای خودش دو گناه، گناه نمامی و گناه غیبت. عرض کنم که جمع بین هر دو گناه رو کرده است. علی حال گناه بسیار بزرگی است. در روایت هم یه روایتی از امام صادق علیه السلام مرحوم مجلسی نقل میکنند که قبلا ما این روایت رو گفتیم، اینم باز بزرگی گناه نمامی رو میرسوند که امام فرمود در زمان حضرت موسی کلیم یه خوشسالی شد، بارندگی نبود، قحطی شد، حضرت موسی با قوم رفتن برای استسقا، نه دعای باران، دعا کردن، گریه، توسل. در جمع خطاب رسید که موسی من اجابت نخواهم کرد دعای تو و کسانی که همراه تو هستن، من انی لا استجیب لک ولا لمن معک و فیکم نمام، در بین شما جمعیت که دارید دعا میکنید، توسل پیدا کردید، فیکم نمامون قد اصر علن نمیمه، اصرار دارد به این نمامیش و تا مادامی که این در بین شما هست دعاتو مستجاب نمیشه. حضرت موسی ناراحت شد، قال موسی یا رب من هو، کیه این گناهکار؟ عرض کنم که مصر به گناه، حتی نخرجهو، ما بیرونش کنیم، بزنیم بیرونش کنیم از قوم. فقال یا موسی انهاکم عن النمیمه، من شما را نهی میکنم که نمامی نکنید، حالا خودم بیام نمامی کنم، او را طرف رو بگم، نه من داد نمستجاب نمی کنم و معرفی هم نمی کنم. اینو من یادمه، کوچیک بودم قبل از بلوغ، همراه پدرمون، خدا رحمت کند همه اموات شما و اموات، همراه پدرمون می رفتیم نماز مسجد، شب 21 ماه رمضان بود، عرض کنم که ایشون خودشون احیا گرفته بودن، تو احیا این روایت رو خوندن شب 21 ماه و از اون موقع تو ذهن من، حالا ایشون اینقدری هم با آب و تاب نقل میکردن، حالا اونا تو روایت نیست اما خب برداشته، فرمودن که وقتی خطاب شد به موسی اینجور، حضرت موسی راه افتاد میان جمعیت، ای گناهکار چندین ساله، ای گناهکاری که به واسطه شومی تو قحطی شده، خداوند باران رحمتش رو من کرده، ای گناهکار، ای اینجور، ای گناهکاری که به واسطه شومی تو قحطی شده، به واسطه شومی تو خدا نظر لطفش رو برداشته، دعای ما رو مستجاب نمی کند، برو بیرون. هی به این تعبیراتش نمی گفتن. بعد در پایانی وقتن که ابر شد و ابر فراوانی و قسمت‌های بالایی از آسمان را ابر گرفت متراکم و بارندگی شروع شد، خدایا پس کسی بیرون نرفت چطور شد؟ فرمودن توبه کرد، چون همه توبه کردن، حضرت موسی دستور داد همه توبه کنید، برگردید از گناهانتون در خانه خدا، اونم توبه کرد، توبه قبول شد، اون وقت بارندگی شد. این اون وقت شون در باره توبه شب قدر گفتن اینقدر تأثیر داره. علی حال گناه فرمود من دعای شما را به حضرت موسی، دعای تو و همراهان تو مستجاب نمی کنم و فیکم نمام قد اثر علی نمیمه، اصرار به این گناه داره. عرض کنم که بالاخره باید از خدا بخواهیم که خداوند ما رو مبتلای به چنین گناهی نکند. یه روایت دیگه هم باز اینجا نقل آورده بودم، من اینم درس آخر بخونیمش. در ردیف گناه نمام رو در ردیف گناهان بزرگ شمردن به اینجور، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا يدخل الجنه صفاك الدم و مد ولا مدمن الخمر ولا مشاء بنمیمه. ببینید سه تا رو ردیف کرده، سه گناه، نه کسی که خون ریزی خون کسی رو بریزد، کسی رو بکشد. لا يدخل الجنه صفاك الدم، کسی که صفاکه یعنی آدم کشه، یکی هر طرفی بره یا انسانی رو میکشد. اینو نمام رو در مقابل قاتل یا کسی که خون کسی مؤمنی رو بریزد نفرمود، در مقابل صفاک الدم. ولا مدمن الخمر، نه شارب الخمر. خداوند بهشت رو حرام کرده، اینا داخل بهشت نمیشن. یکی صفاک دم، مدمن الخمر یعنی که مصر به شرب خمره، ادمان یعنی استمرار دائما شرب خمر میکنه. یکی هم نمام، مشاء به نمیم. این سه دسته رو ردیف هم قرار داده است، یعنی گناه، گناه مقابله حتی غیبت که مرحوم شهید فرمود، یا اونا مطابق قتل مؤمن یا شرب خمر نیست، در مقابل صفاک دم یا مدمن الخمر. این گناهی است که درباره ادمان در مقابل اصرار بر نمیمه است. خدا انشاءالله گناهان همه ما رو بیامرزد، و اگر ما در زندگیمون در عمرمون نمامی کردیم، خداوند گناه ما رو ببخشد و انشاءالله توفیق بده از این جور گناه ها ما مسون و محفوظ باشیم به فضل خودش انشاءالله. خب در مقابل درباره روایتی که داشتیم که تعبیر تعبیر بالایی بود در روایت، امام فرمودن که لأن المؤمن الفقیه یا لأن المؤمنین الفقها حصون الاسلام، تعبیر مؤمنین فقها حصون اسلام هستن که حصن سور البلد لها، همچنانی که سور اون دیواری که دور بلد میکشن موجب حصن است برای بلد، حفظ میکنه بلد را از هر هجمه دشمن. دشمنی بخواد هجمه کنه، دیوار هست، دیوار محکم بلند مرتفع، درش هم بسته نمیتوند. سارق سراق دزدها بخوان بیان حمله کنن اموال مردم رو به دزدی ببرن، سور جلوشون رو گرفته است. حیوانات درنده بخوان بیان گوسفندان و حیوانات اینا رو از بین ببرن، جلوش گرفته است. دیوار حصن است، محفوظ میکند ساکنین را، اونا شب با آرامش با امنیت در خانه میخوابن استراحت میکنن، یعیشون در نعمت و آسایش و راحتی برای خاطر این دیوار. امام فرماد علما حسنند برای اسلام، اسلام رو فرض کنیم مثل اون شهر که مردم در اون شهرن، اطرافش دیوار، اون دیوار اطراف که حسن بود برای اسلام، علما حسن هستن. یعنی مردم با وجود یک عالم در اون شهر در آسایشند، اختلافات اگر پیش بیاد اون عالم حل میکنند، اگر دشمنی هجوم بیارد او جلوشو میگیرد، اگر نزاع و منازعه های دو دستگی اختلاف جمعیتی باز جلوشون رو میگیرد، اصلاح میکند، فصل خصومت میکند، رفع تنازع میکند، تدبیر امورشون میکند که با آسایش زندگی کنن، قحطی نشد، گرانی نشد، نمیدونم آسایش مردم به هم نخوره. اگر نیاز به والی و فرماندار و استاندار هست براشون تأمین میکنه که زیر سایه اون شخص در امنیت باشن. این نتیجه حسن بودن عالم تنها نیست که مسائل بگه، احکامشون رو بگه. اونا باید در امان باشن، در راحتی زندگی کنن. این است که مطلبی رو امام فرمود رضوان الله تعالی علیه، برداشتی که امام دارن از این جمله این هست، تعبیر امام تو همین کتاب بیعشون، لا یبقا شک کن فی ان الفقیه لا یکون حسنا للاسلام کسور البلد له الا، فقیه نمیتوند مصداق حسن برای اسلام باشد الا به ان یکون حافظا لجمیع الشؤون. مردمی که تحت عرض کنم که قدرت فقیه هستن، تمام شؤونشون باید اصلاح باشه، اختلافی، نزاعی، خللی، ضرری، چیزی براشون نباشه. لحافظن لجمیع شؤون، مثال میزند من بستل ادال، فقیه باید در بین مردم عدالت رو گسترش بدن و اجراء الحدود، نگذارد رواج پیدا کند ارتکاب محرمات، یه محرمی مرتکب شد حد جاری بکنه، و سد سقور، مرزها را ببندد دشمن نیاد، اخزل اخاریج، اگر چون چه خراجهای مردم بدهکارن، بدهیهای مالیاتی دارن، و ضرائب اخذ بکنه، و صرفها فی مصالح المسلمین، مالیات ها خراج ها را بگیرد مصرف کند برای فقرا در رفاه حال مردم، و نسب الولات، والی تعیین بکند، فل اسقا، در محله ها، در عرض کنم که جاهای مختلفی که نیاز هست براشون فرماندار استاندار تعیین بکند، عرض کنم که فل اسقا، و الا فصرف الاحکام لیس به اسلام. اسلام تنها نماز و روزه نیست که بگیم حسن اسلام است، یعنی احکام نماز و روزه رو براشون بیان میکنند، نه، تمام این شؤون باید اداره بشد. عرض کنم که فکون عبارت امامه، فکون الفقیه حسنا للاسلام که حسن سور المدینه لها لا معنا له الا کونه والیا. خلاصه معنای این که فقیه حسن است، خلاصش این است که این والی است، زمام امور این جمعیت دست اوست، باید از همه جهت، هم بست عدالت، اجراء حدود، جلوی محرمات، ارتکاب محرمات رو بگیرد، چیز مالیات ها رو بگیرد، صرف بکند، مردم در رفاه آسایش زندگی کنند. فکون الفقیه حسنا للاسلام که حسن سور المدینه لها لا معنا له الا کونه والیا. معنیش نیست این والی است، حسن است یعنی تمام امور این جمع به دست اوست، ولایت امر با اوست.
استاد یک تشبیه و در تشبیه یک وجه کافیه دیگه، نیازی نیست تمام وجود شبیه حسن باشه. یک وجهش هم که این که مردم را از گمراهی برحذر می‌دارد، اونها را به راه راست هدایت می‌کنه، کافیه.
بله، یه شبهه‌ای که بعضی کردن همینه که ما فقط در رابطه با این که فقیه احکام دین رو بیان میکنه مردم رو از گمراهی نجات بده، همین بس. این یه شبهه است، این اجازه بدید فردا مطرح میکنیم، هم اصل شبهه هم جوابشو. اما حالا اصل استدلال به این روایت چه نه، ما استدلال میکنیم به این که فرمود لأن المؤمنین الفقها حصون الاسلام. این چه جور میتونیم از این استفاده کنیم که دلالت دارد بر ولایت ولی فقیه؟ اینو الان مطرح بکنیم تا برسیم به اون شبه. اینی که امام فرماد لا یکون حسن، این که امام فرماد فقیه حسن است، حسن باید در جمیع شؤون حسن باشه. همین جور که اون دیوار از همه جهات مردم رو محفوظ میکند، این هم باید از همه جهات حسن باشد. و حسن بودنش خلاصه معناش میشد که والی است، یعنی زمام امور اسلام به دست اوست، باید اجراء حدود بکند، خراج رو جمع بکند، مالیات ها رو بگیرد، مصرف بکند، تدبیر امور بکند، دشمنی اومد جلوش رو بگیرد، حکم جهاد بدهد، حکم دفاع بدهد الی آخر. پس بنابراین استدلالی که امام میکنند که حسن است در جمیع شؤون، فلا معنا له الا این که فقیه، عرض کنم که والی له، این والیست، ولایت امر داره، نحو و مال رسول الله، همون ولایتی که پیغمبر داشت، پیغمبر حسن بود، وللائمه علیهم السلام من الولایه علی جمیع الامور سلطانیه، چجور تمام اموری که سلطانیست و به ید حاکمه به دست پیغمبر بود، به دست ائمه، اینجا هم که این حسن است، یعنی مثل اونهاست، ولایت امر به دست اوست. این استدلال به این روایت. عرض کردم حالا یه شبهه‌ای هست که بعضی گفتن خب در یه قسمت در بیان احکام اگر فقیه، عرض کنم که حسن باشد، کفایت میکند دیگه، لازم نیست، کما این که عرض کنم که سورم از جمیع جهات حفظ نمیکرد، از شر رو حجمه ای اگر دشمن میخواست بکنه این حسن جلوش میگیره. اما این که مردمی که تو این شهر زندگی میکنن درآمدشون کمه یا زیاده، فقیرن یا غنیان، دیگه منافعشون و جلب منفعت و اینا رو دیوار ضامنش نیست. دیوار که حسن است از حجمه دشمن، سرقت، نمیدونم حمله دشمن، حمله سبو، از اینجا حفظه. اما این که مردم جلب منفعت، نه دفع ضرر، برای جلب منفعت که اینا درآمدهاشون بره بالا، بتونن زندگی در رفاهی داشته باشن، دیگه دیوار مؤثر نیست. اینجا بگیم در همون جهت، یه قسمت بگیم در اموری که ضرر آوره فقیه جلوش میگیرد، اما برای نفع مردم که درآمدشون بیشتر، در رفاه بیشتر، اینها جلب منفعت دیگه حس نیست، لوازم حس اون نیست.
علما از شریعت و غیر شریعت، یعنی اینطور که بطوری بفرمایید شعای ولایت علما همونطور که انبیا دارن و اهل علما هم دارن، این معنیشونه که شعای ولایت انبیا و اهل خیلی وسیع، خیلی بالا، علما به همون شکل.
بله بله دیگه، مراد از ولایتی که میگیم همینه، ولی امر، یعنی این که مثل زمانی که پیغمبر فرمود که امیرالمؤمنین من کنت مولا فعلیون مولا، یعنی همون ولایت که من دارم، ولایت که پیغمبر داشت چی بود؟ ولایت الله، همون ولایت کلی الله که به پیغمبر داده، پیغمبر داده به امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین به ائمه بعد، همین ولایت که ولایت الله هست، پیغمبر داشت، ائمه داشتن، این ولایت منتقل میشد به فقیه. این مراد هم، هم امور عرض کنم که دیانت و شرعی و مسائل و احکام، و هم امور سلطانی که عرض کنم که اداره کشور و آسایش مردم، از این که نزاع و دعوا و چیز نشه، جلوش گرفته بشد، اختلافات اجراء حدود باشد، همه اینها رو میگیرن. حالا این شبهه رو انشاءالله فردا مطرح میکنم. و صلی الله علیه و سیدنا محمد.